درود بر شما بینندگان، شنوندگان، یاران، همکاران، کنشگران و همه کسانی که ما رو میبینید و میشنوید. بله آقای قریشی عزیزم مهمان امروز برنامه ما هستند. البته این برنامه قسمت دوم برنامه است که از ایشون به عنوان استاد اقتصاد ما دعوت کرده بودیم، استاد اقتصاد سیاسی به ویژه که با ما باشن. آقای دکتر رضا قریشی از فعالین دانشجویی بودن، کنفدراسیون دانشجویان سالی که به ایران میان 1900 و از ایران به آمریکا میان برای ادامه تحصیل، مانند هزاران هزار دانشجوی دیگه از محیط بسته و استبدادی میان در یک جامعه مدرن و همراه با تحصیلاتشون به فعالیت‌های سیاسیشون برای در حقیقت استقرار، آزادی، برابری و یک حقوق انسانی مبارزه میکنند. جزء کسانی بودن که به عنوان دبیر کنفدراسیون انتخاب میشن در نیویورک و سمت‌های مختلفی داشتن و در حال حاضر در دانشگاه استکتون نیوجرسی مشغول فعالیت هستن و همچنان در عرصه شاید از نیم قرن میگذره آقای قریشی، نه؟
نزدیک داره میشه، بله.
نیم قرن حضور پرثمرشون در فعالیت‌های حقوق بشری، سیاسی، و این رو همینجا توضیح بدم که عزیزانی مانند رضا قریشی، مانند هزاران هزار کسانی که جوانان آرمانخواه در راه آزادی انسان‌ها و در راه اجرای در واقع به نوعی میشه گفت استقرار، یک نوع برابری، عدالت، انسان‌های عدالت‌جو، انسان‌های برابری‌خواه، انسان‌هایی هستن که هر جا تونستن حتی فعالیت‌های حقوق بشری رو برای ایجاد یک دنیای بهتری انجام دادن. حالا ما می‌خوایم از تخصص و تجربیاتشون استفاده کنیم برای اینکه ببینیم که این بحرانی که جامعه استبداد زده ما رو گرفته و در حال حاضر یک ساختار سیاسی عقب مونده و بقایت فاسد بر تمام شئون اجتماعی چنگ انداخته و کشور ما رو واقعا به سراشیبی سقوط کشونده. از هر نظر شما میدونید که دوستان عزیزی که ما رو میشنوند میدانند که ما چه موقعیتی الان داریم. نه اینکه در گذشته خبری بود، نه، ولی در گذشته به هر حال استبداد بود و این نظام حاکم هم مولود همون استبداد سیاسی حاکم بر ایرانه، تردیدی درش نیست. بنابراین چشم‌انداز آینده جز با عبور از استبداد راه دیگه نداریم. بنشینیم پای صحبت دوست عزیزمون آقای رضا قریشی. آقای رضا قریشی عزیزم، رضای عزیزم، بذارید همینطوری صداتون بکنم. شما به نظر شما یک پیشینه ای از ارتباط اقتصاد و سیاست، ساختار سیاسی در جامعه ایران اگه ممکنه به دست بدید تا ببینیم به مطالب دیگه بپردازیم. بفرمایید.
با سلام خدمت شما، تشکر از معرفی شما و سلام خدمت بینندگانتون. اقتصاد و سیاستی که ما ازش صحبت میکنیم، اقتصاد و سیاست مدرنه. آشنایی ایران با مدرنیته و تلاشش برای اینکه مدرن بشه 200 سال سابقه داره. یعنی ما بعد از جنگای ایران و روس و زمان عباس میرزا دیدیم که ای بابا ما خیلی از قافله جهان عقبیم و تلاش ها شروع شد و یه مقدار هم مشخصا زمان امیر کبیر موفق بود که متاسفانه ایشون رو ترور کردن و بعد اومد انقلاب مشروطه و بعد از اون. اما در تمام این مدت 200 سال مهمترین نهادی که ضد مدرنیته بوده و با اون جنگیده نهاد روحانیته. یعنی ما این که بعد از 200 سال نتونستیم و انقلاب 79، من انقلاب سال به اصطلاح 57 رو انقلاب اسلامی نمیدونم. انقلاب اسلامی نبود، اسلامی شروع نشد. خاصهای اسلامی به معنی که امروزه هست که زنان حجاب بپوشن و استادیوم نیان و نمیدونم غیر شیعه هیچ کاره باشه و اینا، هیچ کدوم از اینا خاصهای انقلاب 57 نبود و این رو نهاد روحانیت تحمیل کرد. نهاد روحانیت با مشروطه جنگید و شکست خورد و بعد از انقلاب هم اومد و انقلاب 57 رو مال خود کرد در یه پروسه خونالود 3-4 ساله که کلی کشت و کشتار کردن تا تونستن خودشون رو حاکم کنن، ولایت فقیه رو بیارن. اقتصاد ایران هم همزمان با این تلاش برای مدرنیته شروع به صنعتی شدن میشه منتها اونجایی که این واقعا شروع میشه اقتصاد ایران بعد از مشروطه و زمان رضا شاهست. از زمان رضا شاه درآمد نفت و وجود یک دولت مرکزی قادر، یعنی خب در مورد رضا شاه و استبدادش و ایناش خیلی گفته میشه، ولی خدماتی هم که کرد باید دید، یکیش پیدا کردن دولت مرکزیه که به خصوص جلوی روحانیت شیعه رو گرفت، جلوی خان بازی ها رو گرفت. وضعیتی که الان افغانستان داره رو ما داشتیم قبل از رضا شاه. ایشون اومدن و امکان پیدایش یک اقتصاد ملی فراهم شد و این ادامه پیدا کرد. رابطه دولت و اقتصاد اینه که دولت باید در خدمت اقتصاد باشه. وظیفه سیاست اقتصادی دولت اینه که به اصطلاح توسعه صنعتی رو امکان پذیر کنه. و در این مورد وقتی که ابتدای کاره، وقتی که هیچ چیزی نیست، نه زیربنایی هست، نه به اصطلاح راهنی هست، نه جاده هست، نه ارتباطاتی هست، دولت خودش همه کاره میشه. خب این طبیعی، این رو اون چیزیست که مارکس ازش به عنوان انباشت اولیه نام میبره. ولی وقتی اقتصاد به یه جای رسید و راه افتاد، دولت نقشش عوض میشه دیگه، از تولید کننده باید بیاد بشه ناظر و هدایت کننده. متاسفانه در ایران این نشد. برای چه؟ برای اینکه منبع اصلی سرمایه بخش خصوصی نبود، نفت بود، دست دولت بود، دولت همچنان موند. زمان محمد رضا شاه هم این روند ادامه پیدا کرد. با اینکه ما رشد اقتصادی خیلی بالا 13-14% داریم، ولی دولت همه کار است. اشکال این کار اینه که دولتی که احتیاج نداره دموکراسی نمیده، یعنی حق و حقوق به بخش خصوصی و به مردم نمیده. نه رضا شاه دموکرات بود، نه محمد رضا شاه. علارغم اینکه سیاست اقتصادیشون اقتصاد ایران رو به مدرنیته رسوند، ولی سیاست‌های از در زمینه سیاسی ما هنوز قبل از مدرن بودیم. در زمینه اجتماعی هم ما مدرن شده بودیم، یعنی ما در مقطع انقلاب 57 از نظر اجتماعی و اقتصادی مدرن بودیم، از نظر سیاسی عقب مونده. انقلاب هم به این خاطر صورت گرفت، انقلاب می‌خواست بود سیاسی هم بیاره برسونه. متاسفانه با اینکه اسلامیون و این جمهوری اسلامی اینا اومدن غالب شدن، نه فقط اون بود سیاسی نیامد، بود اقتصادی و اجتماعی هم عقب رفت. یعنی ما از نظر اجتماعی الان عقبتر از 100 سال پیشیم، در حد 100 سال پیش، عقبتر از 50 سال پیشیم. از نظر اقتصادی هم فقط این ما رو مقایسه کنید امروزمون رو با ترکیه و دبی و ابوظبی و اینا و 50 سال پیش در مقطع انقلاب، تا چقدر ما عقب مونده شدیم. این از بابت تاریخچه. مشخص‌تر حالا وقتی بخوام صحبت کنیم راجع به این رابطه دولت و اقتصاد، وقتی که در مقطع انقلاب به یه تعبیری از بود اقتصادی، نه همه جا، از بود اقتصادی انقلاب ایران بخش خصوصی که حالا بعد از بخصوص بالا رفتن درآمد نفت در 3-4 سال پیشش به جایی رسیده بود که دیگه میخواست حق و حرفی بزنه. دموکراسی یه چیزی نیست که یه از روی خوشی و دل بخواه میدن. دموکراسی لازمه پیشرفت اقتصادیه. یعنی وقتی عرض کردم اون مرحله اولیه، انباش اولیه که لازم دولت دیکتاتور باشه و خشونت کنه، حالا چه خودش چه مثل کره جنوبی که بخش خصوصی بود، منتها بخش خصوصی کارخونه مثل سربازخونه بود، یا در انگلیس زمان مرکانتیلیسم به اصطلاح، اینا همه دولت مستبد بود. ولی بعد از اینکه اقتصاد به یه مرحله رشد رسید، دولت بایستی بتونه نقش عوض کنه. شوروی نتونست این کارو بکنه. شوروی زمان استالین اون انباشت اولیه بود. شوروی سالهای 50، شوروی بعد امریکا، شوروی اول اسپوتنیک فرستاد به فضا و فضا نبرد، ولی دولت نتونست خودش رو عوض کنه. چین الان داره زور میزنه که خودش رو عوض کنه که بشه یه دولت نظاره‌گر. ما دموکراسی و حقوق دموکراتی خب به خودی خود خوبن، ولی از نظر اقتصادی لازمه. حفظ حرمت اشخاص، حفظ حریم شخصی، حفظ حق مالکیت، اینا ضمن اینکه حقوق بشری هم، ولی برای پیشرفت اقتصادی هم لازم هم. یعنی در یک جمله شما اقتصاد به یک مرحله میرسه که اگر دموکراسی نباشه دیگه پیش نمیره، و انقلاب ایران در اون مقطع به اینجا رسیده. نه تنها بهتر نشد، بدتر هم شد. اولا همه اون سرمایه‌داران، حالا این بیشتر شاید بعدن توضیح بدن که چرا بدتر شد.
بله، اتفاقا به جای خوبی رسیدیم، چون اساساً این گفتمان واقعا دموکراسی، استقرار دموکراسی و گذار از این حکومت چون شما هم این رو چالش بفرمایید. آیا ما راهی دیگه داریم؟ البته توضیحات خودتون رو به خودتون اون چیزایی که شاید من قطع کردم به یه مقدار مطلب رو، اما آیا شما راه دیگه ای جز عبور از این حکومت برای رسیدن به هر حال یک توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی میبینید؟ آقای قریشی عزیزم بفرمایید.
نه خیر نمیبینم. یعنی جمهوری اسلامی برای اینکه با دنیای امروز منطبق بشه باید انقدر استحاله پیدا کنه و تغییر کنه که دیگه جمهوری اسلامی نیست. من متاسفم که میبینم در بین نیروهای اپوزیسیون بحث سر اینه که چگونگی گزار مسالمت آمیز یا گزار خشونت آمیز. به نظر من این بحث نیست، بحث اینه که از این جمهوری باید گذر کرد. یعنی در جمهوری اسلامی امکان این که ما بتونیم از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی پیشرفت کنیم وجود نداره. این به این معنی نیست که بین رئیسی و روحانی فرقی نیست ها، فرق هست، ولی فرق در یه محدوده خیلی پایین نیست. جواب سوال شما این که میشه نه نمیشه، باید تغییر کنه. حالا این تغییر در ابعاد سیاسی و اجتماعیش مهمه، میذارم کنار، اگر وقت بود راجع به اقتصادیش بیشتر صحبت.
خب لطف کنید که در همین زمینه چرا شما عبور از این حکومت رو اجتناب ناپذیر میدونید؟ عبور یعنی گذار اجتناب ناپذیر. بحث خیلی خوبی رو، یعنی نکته خیلی خوبی رو بیان کردید که اصلا بحث بر سر خشونت پرهیز و با خشونت و اصلاح و انقلاب نیست. درست فهمیدم اینو؟
کاملا درست.
یعنی مثلا ما بیجهت وقت خودمون رو تلف نکنیم، این رژیم اصلاح پذیر هست یا نیست. راه دیگه برای غیر از عبور از این حاکمیت وجود نداره. و شما خواهش میکنم این رو یه مقدار بیشتر همون رابطه اقتصاد، من نمیخوام شما مطلبی رو نگفته با اینکه فرصت کمه مطلبی رو نگفته گذاشته باشیم، از این فرصت میخوام استفاده کنیم و رویکرد علمی شما رو تو این رابطه ببینیم. بفرمایید.
بله عرض کردم اقتصاد وقتی شروع کاره، وقتی شروع سنجی شدن اقتصاد مدرن، خب دولت میتونه کارهایی بکنه برای اینکه مسئله سرمایه گذاری سنگینه، مسئله راه زیربناست، اینا زیاد ابتکار و ابداع نمیخواد. اما وقتی اقتصاد به یه مرحله شکوفایی میرسه دیگه دولتی و پشت میزنشین نمیتونه کار کنه. این رو باید گذاشتش به اختیار کارآفرین، کسی که ایده داره، کسی که میتونه به اصطلاح ببینه کجا جامعه چه چیزی احتیاج داره، نیاز چی هست. اینجا دیگه دولت فقط باید در فکر این باشه که شفافیت ایجاد کنه، در فکر قانونیت باشه. یعنی برای کسی که بیاد بخصوص اگر سرمایه خارجیه، بخصوص اگر در بخش صنعته، طرف میاد 20-30 سال میخواد سرمایه خودشو به اصطلاح قفل کنه روی زمین در ایران، خب این ریسک بزرگیه. تنها طریقی که میاد این است که خاطر جمع باشه که قانونی هست، حساب و کتابی هست، فلان امام جمعه فردا فتوا نمیده که آقا این خونش حلال است. دولت باید ایجاد قانون کنه برای یک آدمی که ابتکار داره، که میتونه چه توی تهران چه توی لس آنجلس یک به اصطلاح شرکتی را بندازه، بخصوص این شرکت‌های به اصطلاح جدید های تک. خب این اگه میخواد تو ایران بمونه باید خاطرش جمع باشه که پاسدار نمیرزه خونش لباسش از تنش دراره بیرون ببره بیرون، زن و بچهش رو آزاد نذاره. باید بدونه که آزادی داره که اگه خواست دست زنش رو بگیره بره مثلا یه مسابقه فوتبال ببینه بیچارهش نمی کنن. به این اعتبار هیچ کدوم از این کارها رو دولت در جمهوری اسلامی شما نمیتونی بکنی و به این اعتبار محدود توان. حالا به این اضافه کنیم یک بُعد خیلی غم‌انگیزتر دیگر که اقتصاد ایران اقتصاد مریضی است، بهش میگن داچ دیزیز. عرض کردم چند دقیقه پیش درآمد نفت منبع اصلی ارزش افزوده در ایرانه. هر کس اینو کنترل میکنه سر چاه کلید دستش، اون اختیار داره. متاسفانه در ایران دولته و دولت شما بر پایه اقتصاد ما بر این پایه نمیگرده که کی کالای بهتری تولید میکنه، کی فکر بهتری داره، بر این پایه میگرده کی به دولت نزدیکتره، از دولت میتونه پولی بگیره به نرخ ارز رسمی ببره تو بازار ارز غیر رسمی فروش پولی بزنه، یا اگر دستش به جای بنده مثل سپاه اینا برای خودش اسکله را بندازه، کالا وارد کنه گرون بفروشه، یا اگر آقازاده است زد و بند کنه کالا وارد کنه انحصاری و بفروشه. این جور ضابطه ها که ذاتی نظامای ایدئولوژیک مشکل اصلی اقتصاد ایرانه.
سپاسگزارم از شما. یه نکته رو گفتید شما که البته میتونه از نظر علمی درست باشه، شما گفتید دولت، آیا این دولت یکی از ویژگی‌هاش جناح‌بندی‌های مختلفی با تضادهای گهگاه حتی آشتی‌ناپذیر هم نیست، در واقع ائتلاف ناپایداری بین باندهای مختلف؟ حالا اصطلاح علمیشو شما، اصطلاح اقتصادیشو من از شما انتظار دارم به من بگید. خب مسلماً یه دولت جا افتاده مثلا مثل آلمان یا مثلا مثل ژاپن متفاوته با یک دولت در یک نظام استبدادی مثل ایران. در واقع این دولت، ما دو تا دولت، حداقل دو تا دولت داریم. یکی همون دیوان سالاری دولتیه که تو وزارتخونه ها اینا خلاصه میشه، یک دولت در سایه داریم که قدرت اصلی رو اون داره، یعنی بیت رهبری و تمام نهادهایی که زیر نظرشن و حتی قوه مقننه و حتی قوه قضاییه زیر نظر اونن تا زیر نظر دولت. به عبارت دیگه این تناقض وجود داره که ما حتی با یک دولت یک دست یک پارچه که در درون خودش دارای انسجام هست روبرو نیستیم. این میتونه یکی از این خصوصیات باشه؟
این مشکل اصلیه. فرواقع مشکل اصلی ایران اینه که دموکراسی نیست و نهادهای انتخابی بسیار قدرت محدودی دارن. قدرت واقعی دست همین بانداز. حالا شما بیت رهبری رو گفتین به درستی که بزرگترین استان قدس رضوی هم یک دولت در دولت. به شما عرض کنم سپاه پاسداران هم یک دولت در دولته. این بنیادها هم متاسفانه اینا نه جوابگوان. ببینید عرض کردم وقتی که اقتصادی مقداری رشد کرد دموکراسی لازمه، لازمش اینه که شفافیت باشه. بازار بر پایه سوده، سودبری هم زیاد چیز جالبی نیست قبول، ولی اقلا قانونش روشنه، شما بر پایه سودبری میبرید. باید شفافیت باشه روی این. به جای این ضابطه رابطه با دولت میشه، این میشه که کی به دولت نزدیکه، کی سپاه پاسداران داره. و این مشکل اصلیست که اقتصاد ایران رو نمیذاره رشد کنه. در مورد مشخص این دولت در دولت ها اصولا تفاوت همین چیزی گفتید، دولتی مثل آلمان یا ژاپن چون شفافیت هست. ببینید تفاوت دموکراسی با حکومت های ایدولوگ، حالا هر نوعش بدترینش ایدولوگ مذهبی است، در اینه که در حکومت های ایدولوگ فرض بر خوب بودن رهبری است، اعتماد به رهبری است. حالا خود رهبرم که خوبه، آقای خمینی دوز نبود در این مورد، ولی این به این معنی نیست که دور پریاش دوز نیستن و به معنی نیست که فساد نیست. در دولت دموکراسی فرض بر این نیست، فرض بر چفت و بسته، فرض بر اینه که قانون هست. حالا شما آقای ترامپ هم هستی باش، از قانون خواسته برید جلوتو میگیرید. آقای خامنه ای 7-8 ساله آقای موسوی و آقای کرمی رو بدون هیچ محکمه یا هیچ دلیلی زندان کرده، حبس کرده، هیچ کس هم نیست بگه بالا چشه در پوست، میادم از فساد میناله. خب این بدترین فساده، میادم از بی قانونی میاد. آخ شما خود قوه قضاییه داره قانون رو نفی میکنه، چجوری شما صحبت از قانون میکنی وقتی خود شکننده قانون؟ تو امریکا این کار نمیشه، تو ژاپن این کار نمیشه، برای اینکه دموکراسی هست، برای اینکه حکومت قانون هست. برای دولت ایران اقتصاد سیاست زده است. این حالا داخلیشه، سیاست خارجیش خودش داستان دیگریه که خدمتتون بعداً عرض
می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. من البته امیدوارم شما رو در برنامه‌های دیگه داشته باشیم. خیلی از گفتگو با شما واقعاً استفاده بردم. مطمئنم که این گفتگوها در اختیار جامعه که گذاشته میشه، بعد به خصوص برای کنشگرها بسیار راهگشاست، بسیار روشنگرانه است. رضای عزیزم، میخوام در فرصت کوتاهی که داریم 30 ثانیه، چه چشم‌اندازی رو برای گذار از این حکومت، چون اساساً از این رژیم فرو خواهد پاشید، این برو برگرد نداره، یعنی همچنان که رژیم استبدادی گذشته فرو پاشید، یعنی کسی سرنگونش نکرد، خودش سرنگون شد به علت تضادهای درونیش. حالا این رژیم هم حالا یا با فشار خارجی یا با مشکلات داخلی و یا با هر دو فرو خواهد پاشید. دغدغه این هست که ما قبل از فروپاشی این نظام آمادگی لازم رو نداشته باشیم که یک نظام دموکرات رو مستقر بکنیم. ما کنشگرا رو عرض میکنم، ما فعالین عرض میکنم که همواره حضور داشتیم و یکی از مسئولیت‌های انسانی و وجدانی خودمون استقرار یک نظام مردم سالار، یک نظام به اصطلاح برابری خواه و یک نظام دموکرات رو خواهیم داشت. شما چه چشم‌اندازی رو پیشبینی میکنید برای این عبور از این بحران، عبور از این حاکمیت و استقرار اون نظام؟ بفرمایید.
به نظر من راه گفتمان سازی است، یعنی ما بایستی ایده های رو بین مردم ببریم که نبود. انقلاب 57 هم مردم آماده بود، ایده ای نبود، واسه همین مسلمان ها بردن، برای اینکه اونها چیزی داشتن، امام حسین رو داشتن، شهادت داشتن، این حرفا رو داشتن. ما هیچی نداره. ما صحبت های حالا اون تازه چپ روسیش بود، صحبت های روسیه بود، خودش داشت ورشکست میشد. ما باید گفتمان سازی کنیم. متاسفانه اپوزیسیون وقتش رو سر این گذاشته که با کی ائتلاف کنه با کی ائتلاف نکنه، این جناح رژیم بهتر یا اون جناح، اینا همه غلطه. ما الان هیچ آمادگی نداریم که اگر این رژیم فروپاشید ما کاری باشیم توش. برای چه؟ برای اینکه حرف ما، حرف سوسیال دموکراسی رو، حرف سکولار دموکراسی رو نبردیم بین مردم. مردم زیاد خوشبختانه به خاطر اینترنت، به خاطر این کارهایی که شما میکنید، من صحبتم اینه که شاید میلیون ها ایرونی جوانای تحصیل کرده هستن که با این ایده ها موافقن، منتها ما سازماندهی نکردیم. سازماندهی هم حول خواست هاست، حول گفتمان سازیه. شما میبینید مثلا چیزی مثل بر علیه اعدام چه جنبشی را میفته. ما این کارا رو باید بکنیم به جای اینکه بریم وقت بذاریم سر اینکه حالا این با اون ائتلاف کنه یا نکنه. این راه حل گفتمان سازی.
سپاسگزارم از شما. بله بله کاملا. گام اول این که گفتمان رو، که قرار گفتمان سوسیال دموکراسی هست، برای اینکه دموکراسی لیبرال که آنچه که شما در بخش اول گفتهاتون و چه امروز بیان کردید جوابگوی حداقل بحران ایران نیست و کشورهای شبیه ایران. ما گفتمان سوسیال دموکراسی، گفتمان مسلط و غالب و تنها بدیل به اصطلاح جوهر سیاسی اقتصادی ایران خواهد بود. با من موافقید در این زمینه؟
کاملا. سوسیال دموکراسی اون گفتمانیست که ما باید بسازیم. دقیقاً.
سپاسگزارم از شما. امیدوارم در برنامه‌های بعد شما رو ببینیم و بیشتر این مسئله رو پیش ببریم و این وظیفه وجدان انسانیمون رو در این برهه حساس از تاریخ انجام بدیم. از حضورتون مجددا سپاسگزارم. از حضور پرثمرتون در مبارزه برای برابری و آزادی واقعا سپاسگزاری میکنم. از این فرصت استفاده میکنم برای عزیزانی که ما رو میبینن، میشنون، خواهند دید، برای کسانی که در این راه با ما هستند برای استقرار سوسیال دموکراسی در ایران. پیروز باشید آقای قریشی عزیزم و برای شما تندرستی و پویایی و سرافرازی آرزو میکنم.
بدرود
بینندگان و شنوندگان عزیز.